از شهر فرد بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرد ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرد تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواین؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرد با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای، سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
7:30 است و با شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت، برنامه به زندگی سلام کن، و ما همکارم خانم لیلا علوی که امروز در میز تحلیل در خدمتشون هستیم. سلام، صبح بخیر، سال نوتون مبارک.
خیلی خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزمون و سال نو رو خدمت شما همه هموطنان هم تبریک عرض میکنم. تا امروز روز دوم کاری بنده هست، اما خدمت همه بزرگوارانی که شنونده این لحظه رادیو سلامت هستند عرض میکنم که امیدوارم روزهای خوش در پیش داشته باشن. اما اگر برگردیم به تحلیل خبر امروز، معمولاً حالا حقوق و دستمزد قبل از پایان سال تعیین تکلیف میشه و حداقل دستمزد و البته تعرفه‌های درمانی هم باید به همین شکل باشه. تعرفه‌هایی که در بخش دولتی البته تعیین تکلیف میشه، ما خب تنوع تعیین تکلیف برای تعرفه‌ها داریم، تعرفه‌های بخش خصوصی و خیریه، و حالا به اون تنوع کاری نداریم، اما می‌خوام ببینیم که تعرفه اصلی تعرفه‌های دولتی که تعیین تکلیف شده و البته سازمان نظام پزشکی تغییری رو درخواست کرده و بر همین مبنا هم ریاست جمهور دستور بررسی سریع دادن. ببینیم که آخرین وضعیت تعیین تکلیف چگونه است. میریم سراغ سازمان نظام پزشکی کشور و سخنگوی سازمان آقای دکتر لاریپور ببینیم که شرایط چگونه است. صبح شما بخیر آقای دکتر لاریپور.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی خانم علوی و همه همکاران و محترمتون در رادیو و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید جناب دکتر لاریپور. البته اگر بخوایم راجع به تعرفه ها بگیم، انواعش، مبنای تعیین تکلیفش، خب خیلی طولانی میشه صحبت کرد، اما تو این 3-4 دقیقه که ما در خدمتون هستیم میخوایم ببینیم که شرایط تعیین تکلیف به چه شکله.
خدمت شما عرض کنم همونطور که مستحضر هستید، همیشه برای تعیین تعرفه ها مبنای محاسباتی عدد و رقم های سالهای قبل قرار میگیره و درصد افزایش اون بر اساس تورم کشور و هزینه های سرباری که برای مراکز درمانی، کلینیک ها، مطب ها و بیمارستان ها هست محاسبه میشه. بعد از اون به شورای عالی بیمه سلامت اعلام میشه، در شورای عالی بیمه یک عددی تعیین تکلیف میشه با حضور تقریبا همه ذینفعان، اگرچه توازن لازم رو این شورا نداره از نظر تعدادی و افراد ذینفع. با این وجود این عدد به هیئت دولت اعلام میشه، در جلسه دولت بحث میشه و نهایتا توسط معاون محترم اول ریاست جمهوری عددهای تعرفه‌ای ابلاغ میشه. مرسوم و معمول هم هست، چون اینها عددهایی است که تقریبا باید قبل از سال اعلام بشه و ابتدای سال به صورت رسمی اجرا بشه. متاسفانه هنوز امسال ابلاغ نشده، منتظر هستیم که در جلسه چهارشنبه هیئت دولت انشالله این اعداد مورد بررسی قرار بگیره و خدمت شما عرض کنم که ابلاغ بشه.
بله، معمولاً حالا بر اساس همین مبنای محاسباتی که شما گفتین، بازم اون درصد تقریبا یه درصد ثابتی بوده همه ساله، درسته؟ تقریبا من فکر کنم حالا دیگه حالا بگیم خیلی زیاد 26-27% بشه.
البته اینجوری نیست، در سالهای متفاوت خدمت شما هستم، چندین سال تعرفه‌های پزشکی تقریبا منجمد شده یا فریز شده بود و خیلی هم افزایشی نداشت. در چند دو سه سال گذشته این عدد در سنوات مختلف عددهای متفاوتی بوده و حتی 33-34% رو هم تجربه کرده، اما آنچه که الان پیشنهاد شده بود در شورای عالی بیمه توسط سازمان‌های بیمه‌گذار و بقیه افرادی که در شورای عالی بیمه بودن، عددی هولوحش 28.5% بود برای افزایش تعرفه‌های سال 1401 و عددی که سازمان نظام پزشکی قبل هم پیشنهاد داده بود عددی بالاتر از اینها بود، که مستحضر هستید با توجه به افزایش حقوق و دستمزدی که الان تقریبا 57% اضافه شده برای حقوق و دستمزد، مطمئن هستیم که این عددهای تعرفه‌ای تکافوی گردش مراکز درمانی ما رو نخواهد داد. و نکته بسیار مهمی که اتفاق میفته این هست که ممکنه خدای نکرده با تعدیل نیرو مواجه بشن.
همین میخواستم ازتون بپرسم که حالا فرض رو بذارید، چون شما تقریبا یک رأی دیگه نماینده جامعه پزشکان، شورای عالی بیمه ترکیبش متنوع است، ولی فرض رو بر این بذاریم که شما حتی رشد 30% تعرفه داشته باشید، با این شرایط، با این اختلاف که با نرخ تورم هست، حالا اصلا ما تمایلی هم نداریم پرداختی از جیب مردم هم افزایش پیدا کنه. به هر حال وظیفه است که پرداختش بر عهده بیمه هاست. حالا باید دید که عوارضش چیه، یعنی نتایجش چه خواهد شد اگر بخواد
که اصلا مثلا همین اتفاقی که الان افتاده که شما در فرمایشتون مستطر بود، و این بود که نامه‌ای در اسفند ما خدمت البته در طی مراحل متفاوت رفت آمدهای زیادی برای تعریف انجام شده، در اسفند ما نامه خدمت عالی رئیس جمهور نوشته شد. ایشون هم همونطور که فرمودید دستور پیگیری سری دادن که الان سازمان محترم برنامه فکر میکنم که جلسه رو همین روزها برای موضوع تشکیل بده و نتیجه گیری آنی بکنه نسبت به اینکه به هر حال با افزایش حقوق دستمزد 57% حداقل باری که بر تعرفه ها افزایش پیدا میکنه یه عددی هلوش 6-10% فکر میکنم به این تعرفه پیشنهادی هم باید افزوده بشه تا اون اتفاقی که حالا پیشبینی میشه مثل تعدیل نیرو اینها در مرکز درمانی ما رخ نده. نکته دیگه ای که در اینجا هست این هست که حالا هلوش 30% که تعرفه افزایش پیدا میکنه با توجه خستگی مفرطی که الان در کادر درمانی کشور وجود داره، بالاخره در پی 2 سال و بیش از 2 سال تقریبا همکاری با موضوع کرونا، حضورشون در بیمارستان ها، تقریبا عدم مرخصی هایی که وجود داشته و دیگه آنکالی هم حتی نبوده، شیفت حضوری بوده برای خیلی ها با توجه که خب برخی از همکاران دچار بیماری می شدن و دیگری باید پوشش می داده، سختی کار بسیاری داریم. حالا به جایی که به قول معروف قدردان اینها باشیم، به نوعی مجبور میشن رؤسای مراکز، مدیران طوری تمهید کنن که شرایط با این عدد بچرخه. علل حساب پیش بینی میکنیم با توجه به دستور ریاست محترم جمهور و حتی تأکیدی که آقای معاون اول هم داشتن در جلسه‌ای که انشالله برگزار میشه، تغییر عددی داشته باشیم. نکته‌ای که حائز اهمیت هست به عنوان کلام پایانی خودم عرض میکنم این هست که به هیچ عنوان قصد افزایش از جیب مردم وجود نداره، بلکه منابع پایدار این مطالب رو باید بیمه ها ایجاد کنند. بیمه ها هم از طریق صرفه‌جویی، هم از طریق فروش منابع تملیکیشون، هم از طریق الکترونیکی کردن کارهاشون، اونها میتوانند بالاخره بخش از این منابع رو صرف این گزینه بکنن که در سال آینده به قول معروف درمان که یکی از حوزه های امنیتی اصلی اساسی و پایه‌ای مردم هست و چارش کار.
یه اتفاقی هم افتاده آقای دکتر لاریپور، بودجه 1401 بسته شده. سازمان های بیمه‌گر هم اینطور که ما باشون صحبت میکنیم و البته متن بودجه رو که نگاه میکنی، اون رشد اعتباری که مورد نظرشون بوده حالا محقق نشده. از این بستن فصل بودجه که گذشت و نهایی شدنش، بعد الان تعرفه به شکلی خیلی به نظر میاد که منطقی نباشه که بخواد، یا امیدوار کننده نباشه که بخواد تعرفه ها تا اون حدی افزایش بده بکنه که تو بخشی از شرایط تورمی رو جبران بکنه در تعرفه های بهداشت درمان، که ما میدونیم این تعرفه ها معمولا هم هزینه ها بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار، یعنی تورم سلامت معمولا بالاتره. حالا با این تعیین تکلیفی که برای بودجه شده، بعیده که بیمه زیر بار افزایش مورد نظر شما برن یا نمایندگان جامعه پزشکی.
من دو تا نکته هم اینجا عرض میکنم. ببینید، اولا که واقعیتش اینه که اگر تغییر محسوسی ایجاد نشود، بسیاری از مراکز درمانی ما خوب رو به تعطیلی میرند. این ناخودآگاه یک مطلبی هست که دارم عرض میکنم و اون نتیجهش اینه که خب دسترسی مردم دوباره کمتر میشه. نکته دوم این که فرمودید در مورد اینکه منابع بسته شده، بودجه تمام شده، واقعیت از این است که مدیریت کردن مفهومش نیست که ما یک منبعی از دولت بگیریم و بعد بگیم خب ما اینقدر پول داریم، اینقدر میخوایم هزینه کنیم این میشه مدیریت، بلکه نه، این که هر کسی رو میشود مدیر بیمه گذاشت، بلکه مدیران بالاخره با خلاقیتشون، با کار کارشناسشون، با تعمیداتی که میاندیشن، با فضایی که ایجاد میکنن، با ایجاد و خلق ثروتی که باید در مجموعشون ایجاد کنن و همچنین فرایندهاشون رو تغییر بدن که از ناشون رو کاهش بدن، طبیعیست که بخشی از این منابعشون رو میتوانن به سوی همچین چیزی سوق بدن. ببینید مثال میزنم، شما الان بانکداری الکترونیک اگه اتفاق بیفته به طور کامل در کشور، شما این همه ساختمون بانک رو نخواهید داشت و ببینید اینها هزینه تملکی داراییشون چقدر بالاست و خب میشود برای هزینه های دیگری و مصارف دیگری اونها رو صرف. بنابراین فکر میکنم که بیمه ها همچنان این توان رو دارن در پرداخت. ضمن اینکه یک نکته خیلی واضحی هست، شما هر کسی در هر بیمه ای که داره میپردازه، بیمه رو همون اول ماه که میخوان اون واجبه پردازن ازش کسر میکنن، در حالی که بیمه ها وقتی میخوان پول ارائه دهنده خدمت درمانی رو بدن به اون کسی که ارائه داده، پزشک و پرستار و پزشک و ماما و غیره، با چندین ماه فاصله دارن میپردازن.
علاوه بر اون مردم هم با فاصله خسارت بیمه‌شون رو تعدیل دریافت میکنن.
این نکاتیه که بالاخره افرادی که در سازمان بیمه هستن، بعد بیمه اومده که ما رو با اطمینان خاطر و آرامش و شرایط ایجاد کنه که ما دیگه دغدغه بیماری و مسائل اینچنینی و پرداخت.
همینطوری که آقای دکتر لاریپور شما میفرمایید، حالا به حال ما سال هاست که پیگیر اصلاح ساختار بیمه و وضعیت مدیریت بیمه در کشور هستیم و واقعا تا این مسئله به صورت اساسی پایه‌ای درست و اصلاح نشه، شاید این انتظار که سایر مسائل ما حاصل از اون مثل همین وضعیت این تکلیف تعرفه ها به همین شکل باقی بمونه. به هر حال امیدواریم که شرایط بهتر از این پیش بره. خیلی سپاسگزارم، فرصتی بود در محضر شما گفتگویی داشتیم، باید ببینیم که نتایج چه خواهد شد.
خیلی متشکرم از سکارالی و همه هم کار میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خیلی سپاسگزارم خانم علوی، از شما روز بسیار خوبی داشتید.
ممنون از شما،
خدا حافظ.
تو میگابل شنبرس تهی من گیرم چند پس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینا من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینا من نانم کلالی چینا هوی منی تی دنبال مرد و بنی تاج پا مره اگهی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من که تی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من که تی حیرانم کلالی کاس کلی تو حتی دست گلی سوه منی سرخ جلی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینا من نانم کلالی 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 کلالی جانم کلالی جانم کلالی جانم کلالی.
صبحتون بخیر باشه. 7:44 امروز از شما عزیزان پرسیدیم که شما اهل خود درمانی هستید، یعنی خودتون برای خودتون ممکنه که درمان و دارو تجویز کنید. 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 در اختیار شماست برای اینکه تا انتهای برنامه نظرات خودتون رو بفرمایید و در مورد موضوعی که گفتم صحبت کنید. خانم یا آقای کیان پیشه 37 ساله از تهران گفتن در مواجهه با بیماری های تکراری و شایع خود درمانی میکنم. خیلی جالبه که من علیرغم اینکه انصار داشتم خیلی ها بگن خود درمانی نمیکنن، بیشتر دوستان گفتن خود درمانی میکنن. این بده، بده واقعا. 60 ثانیه خبر.
شهست ثانیه با سلامت.
در این بخش مسئولان از شبکه‌های اجتماعی چه نوشتن؟ رئیس قوه قضاییه طی پیامی از اقدامات رئیس کل دادگستری استان البرز بابت کیفیت و سرعت رسیدگی به حوزه‌های مختلف تقدیر کرد. مهدی طغیانی نماینده اصفهان از حذف بی سر و صدای واردات خودروی سواری از قانون بودجه نوشت. نامه دکتر مقتدایی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی. ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری هم ویدیویی منتشر کرد در خصوص بازدید از پارک فناوری پردیس. اما وزیر سمت هم نوشته از امروز عملیات جمع‌آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی شروع میشه و در نهایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نوشته که برای تحولات فرهنگ و هنر کشور نیازمند خرد جمعی هستیم.
دستشون درد نکنه واقعا.
خواهش میکنم.
گفتند که کمک فنرهای قاچاق رو از امروز قراره که برن جمع کنن. این حتما باید از قبل هم اطلاع رسانی میشد که کمک فنرهای قاچاق از طبقه ها برن تو زیر زمین ها تا بعد از اینکه طرح تموم بشه.
خیلی اینه که طرح اساسی مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی آره دیگه از دیروز کم و بیش شروع شده.
خوبه اینکه از قبل اطلاع رسانی میکنن که کالاهای قاچاق رو قرار برن جمع کنن.
هوشیار باشن قاچاقچیا.
باز فکر میکنم یک طرح جدیدیه که دارن انجام میدن. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
متخصصان داخلی معتقدند مصرف خودسرانه دارو عوارض جبران ناپذیری داره و به مردم توصیه میکنند که از مصرف خودسرانه دارو خودداری کنند، چرا که این کار موجب مسمومیت دارویی، آسیب رسیدن به کلیه و مجاری ادراری، تورم معده و روده، حساسیت های دارویی و حتی خدای نکرده مرگ افراد میشه. با توجه به وضعیت موجود و شیوع بیماری کرونا تاکید میکنیم که مردم خود درمانی نکنند، به ویژه در خصوص آنتی بیوتیک ها، چون مصرف بیرویه و نادرست اون باعث میشه که میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک ها مقابل بشن. توی منزل همه ما یه جعبه دارو هست که برای درمان بیماری ها بدون توجه به تاریخ مصرف از اون استفاده میکنیم. شناخت نداشتن مردم از دارو مهمترین دلیل مصرف غیر منطقی دارو هست. اعلام ساعت و زمان اجرای طرح ترافیک در پایتخت. رئیس پلیس راهور پایتخت گفتن همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با شروع به کار مراکز و تغییر ساعت فعالیت اداره ها، زمان اجرای طرح ترافیک شهر تهران از 15 فروردین ماه ساعت 6:30 خواهد بود تا ساعت 17. همچنین ساکنین محدوده های طرح ترافیک میتونن تا قبل از ساعت 9 از یک بار خروج رایگان و بعد از ساعت 16 از یک بار ورود رایگان استفاده کنند. بریم سراغ بخش بعدی با سلامت و مرجان قندی.
حدود 300 شهر از جمله برخی از شهرهای بزرگ و مراکز استانها در وضع تنش آبی قرار دارند. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو با اشاره به مشکل کمابی و الگوی کشت در کشور گفت:
موضوع تأمین آب و رفع تنش آبی در پروژه های زیر ساختی در صدر همه پروژه ها قرار داره. دولت حمایت کامل داره میکنه. من جدا تشکر میکنم. انشالله این روحیه و این به اصطلاح همکاری ادامه خواهد داشت تا لحظه ای که ما بتونیم تمام این شهرها رو انشالله آبرسانی بکنیم. در موضوع کشاورزی هم خب ما طرح‌های متعدد آبرسانی کشاورزی، کانال‌های انتقال، پایاب‌ها داریم که نیمه تمامه. این طرح‌ها هم پیش‌بینی شده که سرعت بگیرن و هر چه سریع‌تر امکان تأمین آب برای بخش کشاورزی در واقع فراهم بشه. البته این بالاخره نکته هم باید اشاره کنم که رعایت الگوی کشت در حوزه کشاورزی اولین موضوعی که باید مد نظر قرار داشته باشه. کشاورزان عزیز ما این موضوعی هستش که خودشون دنبال میکنن که با این حجم آب محدودی که در اختیار دارن بیشترین راندمان و بیشترین تولید رو داشته باشن. رعایت الگوی کشت مد نظر کشاورزان هست. استفاده از فناوری هایی که بتوانن با آب کم تولید بیشتر داشته باشن، آبیاری های تحت فشار، روش های آبیاری های زیر سطحی در واقع مد نظر کشاورزان هست.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در 6 ماهه نخست فعالیت دولت 13 دو قرارداد تأمین آب شرب و بهداشتی برای 10,000 روستای دارای تنش آبی در دستور کار قرار گرفته گفت:
برنامه ریزی کردیم، پروژه های متعددی رو فعال کردیم، چند پروژه به اصطلاح جدید رو شروع کردیم که بتوانیم در حداقل زمان تنش آبی این نقاط رو به حداقل ممکن برسونیم با استفاده از منابع آب جدید، با استفاده از خطوط انتقال، با در واقع ایجاد تصفیه خانه های جدید. البته خب میدونید ببینید آب یه موضوعیه که در تأمین و توسعه آب پروژه ها بزرگتر میشه. شما موقع که یک شهر بزرگ رو در مراحل اولیه میخوای تأمین آب بکنی، منابع آب نزدیک اون شهر هست. هر چی که شما بیشتر نیاز به آب داشته باشی باید بری خطوط طولانی تر و پرهزینه تر اجرا بکنی. برخی از این خطوط که داره اجرا میشه خب سرمایه گذاری های قابل توجهی رو باید بهش تخصیص بدیم. در تأمین اعتبار این پروژه ها هیچ گونه نگرانی ما نداریم. در قانون بودجه پیش بینی شده، منابع مختلفی رو دولت در اختیار گذاشته.
کمبود آب و خشکسالی جزء لاینفک مشکلات زیست محیطی کشور به شمار می رود که وزارت نیرو رفع این معضل را جزء اولویت های خود قرار داده است.
روزتون بخیر. 7:53، اما بریم ببینیم که امروز از شبکه رادیوی سلامت در ادامه چه برنامه هایی رو خواهید شنید.
سلامت در امروز
ساعت 8:15 برنامه پاسخگو رو میتونید بشنوید. ۹:10 برنامه افق روشن با موضوع آشتی با زمین تقدیم شما میشه. خونه زندگی با موضوع با هم در بهار قرآنی در خانواده ساعت 10:30 تقدیم شما خواهد شد. و ساعت 12 هم نیم نگاه به شرایط فعلی درجه قیمت تولید روی کالا خواهد پرد. بریم سراغ بخش پایانی برنامه، جنبندی و آقای دکتر کیوان الچیان.
سلام، دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. گاهی وقتا با پوشاندن یک علامت منجر به این میشه که تشخیص دچار اختلال بشه. مثال میزنم، تب یک علامته و این علامت میتونه به ما راهنمایی کنه که اگر تب همراه با ریزش بینی، همراه با گلو درد و بدن درد باشه، برای ما تشخیص کرونا رو در ابتدا مهیا میکنه. حال ما وقتی که این در تب رو با درمان‌های نامتناسب در منزل اون رو سرکوب می‌کنیم و می‌ذاریم پنهان باقی بمانه، منجر به این میشه که وقتی که افراد در برخورد با پزشکان در برخورد با این گونه بیماران برخورد میکنن، متوجه میشن که خب بیمار تب نداره ولی علامت هایی که سالت با داره، در پی تشخیص اون میرن و گاهی وقتا تشخیص به دچار اشتباه میشه و بعد سیر بیماری به صورت پنهان افزوده میشه و اضافه میشه و بعد وقتی که پزشک متوجه بیماری میشه دیگه کار از کار گذشته و منجر به پیشرفت بیماری میشه. خود درمانی هایی که در منازل انجام میشه به وسیله داروهای مختلف، حالا داروهای گیاهی در منزل، داروهای آنتیبیوتیک ها، مسکن هایی که در منزل هستش، منجر به این میشه که بسیار مواقع بیماری رو ما پنهان میکنیم. حالا چیزی نیستیم رو بخور خوب بشی و از این گونه موارد. خود درمانی گاهی وقتا وقتی بدون اطلاع و هماهنگی با پزشک اتفاق میفته، منجر به مزمن شدن بیماری، پیشرفت بیماری میشه و گاهی وقتا عوارض اون قابل جبران نیست. خواهش میکنم اگر علامتی داشتید، مثل کاهش وزن، مثل تب، اسهال بدون علامت، مثل تبهای شبانه، تعریق شبانه، بدندردهایی که علت نامشخص دارن رو حتما با پزشک در ارتباط بذارید تا بتونیم که انشاءالله درمان رو به موقع انجام بدیم و از عوارض بیماری ها جلوگیری کنیم. روزتون خوش.
خب خیلی ممنون و متشکریم از شما دوستان نازنین که همراه ما هستید. یه خبر هم خدمت شما بگم، قهرمان جودو ایران به دلیل برق گرفتگی درگذشت. آقای آرش آقای قهرمان خوش اخلاق جودو ایران و دارنده مدال برنز آسیا به دلیل برق گرفتگی در باشگاه بدنسازی دارفانی رو ودا گفت. خبر بسیار تلخی بود برای روحشون. آرزوی آرامش داریم و تسلیت میگیم به خانواده‌شون و جامعه ورزشی. ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم برنامه به زندگی سلام کن رو شنیدید. دوستان خیلی زیادی پیام دادن، نظرشون رو به ما گفتند و گفتند که آیا اهل خوددرمانی هستند یا نه. مثلا آقای آذرفک گفتن خوددرمانی بیش از حد باعث میشه تا ریه ها و اعضای بدن دچار مشکل بشن. خانم زهره معروفی هم آرزوهای خیلی خیلی خوب داشتن و تشکر کردن، فقط از برنامه در مورد موضوع برنامه خیلی نظری ندادن. بزرگای دیگه هم گفتن چرا خود درمانی نکنم، قبلا سریع به پزشک مراجعه میکردم ولی وقتی متوجه شدم که به هر حال میشه خود درمانی هم کرد و یه سری چیزها رو از اینترنت جستجو کرد، دیگه به دکتر مراجعه نمیکنم. عجب عجب. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطره هامان. خداحافظ.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو صدامت. به نام خدا و سلام به شما، من اعظم لک، نخستین بخش از خبرهای رادیو صدامت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور ضمن قدردانی از استقبال خانواده‌ها از بازگشایی